بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از ورود در بحث فقهی اشاره کنیم به شهادت مظلومانه فرمانده بزرگ حزب الله مرحوم شهید مغنیه که واقعا قلوب همه مسلمین و همه آزادی خواهان دنیا رو جریحه دار کرد. با تمام تأسفی که از این حادثه غم انگیز داریم، خوشحالیم که دو مطلب مهم به وسیله اون ثابت شد. مطلب اول این که باز هم پرده از روی ریاکاران و دروغگویان دنیا برداشته شد. اونهایی که به عنوان مبارزه با تروریسم افغانستان و عراق رو اشغال کردن و به عنوان حمایت از دموکراسی و حقوق بشر لشکرکشی کردن، با این حادثه رسواتر شدن. شما میگویید طالبان در میدان جنگ شکست خورده، القاعده شکست خورده، الان پناه به ترور بردن. چه فرقی میان شما و اونهاست؟ اسرائیل هم در میدان نبرد شکست خورده، پناه به ترور برده. شما هم مثل القاعده اید، شما هم مثل طالبانید. چرا دروغ میگید مبارزه با تروریسم میکنید؟ اگر جنگ با ملتی داشتید در میدان اونجا بود. بعد از تمام شدن جنگ کجای دنیا بوده؟ جنگ جهانی اول و دوم هم تمام شد، شکست خورده ها متوسل به ترور نشدن. پرده رسوایی اونها باز هم برداشته شد. و اما نکته دوم این است که شهادت این مرد موج بی نظیری در دنیای اسلام ایجاد کرد، یعنی به واقع سبب بیداری و هوشیاری شد و به قدری احترام از این مرد شد که مادران آرزو میکنن ای کاش جوانانی داشته باشن اونها هم این چنین با افتخار شربت شهادت بنوشند و برای خاندان اونها سبب افتخار شوند. تمام جهان اسلام تکان داد، تمام آزادی خواهان دنیا در برابر عظمت او سر تعظیم فرود آوردند. اسرائیل در این اواخر هر کاری میکنه یه میخی به تابوت خودش میکوبه، از جمله شهید کردن همین فرمانده رشید مرحوم مغنیه بود که واقعا میخ دیگری بر تابوت خودش با این وسیله کوبید. و من به یقین میدانم اونهایشون که اندکی عقل و شعور داشتن از این کار خودشون پشیمان شدن. ما آمدیم یک کار بکنیم و یک مرتبه تکانی به تمام جهان اسلام دادیم، حقانیت حزب الله رو ثابت کردیم، حقانیت مردم لبنان رو ثابت کردیم. شما حریری، مرحوم حریری ترور شده، سالهاست دارید مانور میدید، خودتونم که دارید همون کار رو دارید انجام میدید. دروغ تا چند اندازه؟ اون یکی و وسیله برای ایجاد اختلاف در لبنان قرار دادید، این یکی رو خیال میکنید به نفعتونه که بسیار به زیانتون تمام شد. ما این حادثه غم‌انگیز رو که در عین غم‌انگیز بودن مایه افتخار و مباهات است، اول به قهرمان جهان اسلام و تشیع آقای سید حسن نصرالله تسلیت میگیم، بعد به همه حزب الله، بعد به همه مردم لبنان و بعد به تمام جهان اسلام و بعد به همه آزادی خواهان جهان. امیدواریم که خون این شهیدان کار خودش رو بکند و دست جانیان از تمام کشورهای اسلامی انشاءالله کوتاه بشود. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما مسئله 59، چند مسئله باقی مونده که میریم سراغ مسائل اصلی حج. اینها رو با سرعت بیشتر چون نسبتاً ساده است رد میشیم انشاءالله، قبل از عید بتوانیم اینها رو تمام کنیم انشاءالله. مسئله 59 که در واقع اینم سه فرع داره. فرع اولش میخوانم که در عروه به صورت مسئله 90 عنوان شده. لو اوصا بالبلدیه، وصیت کرد به این که حج بلدی برای من به جا بیارید. او قلنا به وجوبها مطلقا، یا گفتیم اصلا واجب حج بلدی است، یا بگیم واجب حج بلدیه یا نه حج میقاتی اما وصیت به بلدی کرد. فخولف، مخالفت شد. حالا یا جناب عجیر مخالفت کرد یا ورثه. واستوجر من المیقات، رفتند از میقات حج میقاتی به جا آوردن. و اتیه به، استیجار کردن، انجامم شد. او تبرع عنه متبرع، یا نه بدون اجاره یه نفر از بچه ها، برادران، دوستان بلند شدن و رفتن از میقات حج میقاتی برش به جا آوردن. او تبرع عنه، یعنی از کی؟ از میت. متبرع اون منه، یعنی از کجا؟ از میقات. برعت ذمته، برعت ذمته، ذمه میت بری میشه. و سقط الوجوب من البلد، دیگه حج بلدی واجب نیست. و کذا لولم یسع المال الا من المیقات، همچنین اگر مال بیش از میقات وسعت نداشته. او وصیت کرده اما مال اقتضا نداره. حالا اگر از میقات رفتیم و حجی برش به جا آوردیم کافی است. خب این در واقع عنوان مسئله. آیا کسی هم از فقها این مسئله فرعیه رو عنوان کردن؟ بله، یه فرع همش، این فرع اول بود. و اما فرع دوم سوم بعد. آیا کسی این فرع عنوان کرده؟ بله، مرحوم شهید در دروس و به دنبال اون مرحوم صاحب مدارک و بعدم جمعی از محاصرین. عبارت شهید رو در دروس میخوانم. دروس صفحه 316. و ولو قضا مسعا من المیقات، ولو قضا مسعا من المیقات. فرضمون این بوده که مسعا باید از بلد باشه، این بلند شده حج میقاتی به جا آورده. عجز کافیست. و این عصم الوارث، وارث گناه کرده. چرا؟ چون فرض شهیده اول در دروس فرض بلدیه، روی فرض بلدی گناه کرده از میقات انجام داده، ولی حد صحیحه، ذمه میت بری شد، این عمل گناه نیست. اینکه از بلد به جا نیاوردن ترک اون گناهه، ترک بلدی گناهه، نه حج میقاتی گناهه. و این عصم الوارث و یملک المال الفاضل، عرض میکنم و این عصم الوارث و یملک المال الفاضل، تفاوت بین بلدی و میقاتی رو مالک میشه وارث، کار خلافی کرد ولی درآمدی هم پیدا کرد. ولا یجب صرفه، صرف مال زائد یعنی فی نسکن او بعضه، صرف بعضش هم واجب نی، او فی وجوه البر، نه نسک یعنی یه حج میقاتی مثلا برش به جا بیاره، ببخشید یه عمره میقاتی مثلا برش به جا بیاره، یه طوافی به جا بیاره، نه لازم نی باقی مونده رو در نسک و عبادت صرف کنن، لازم نیست یک عمره میقاتی بگیرن، لازم نیست یه طواف برش به جا بیارن، در وجوه بر هم لازم نیست، مال مال ورثه میشه. صاحب مدارک رضوان خدا بر او باد کلام درست رو نقل کرده، بعد میگه این درست نی، لا یجزی. پس معلوم میشه موافق داریم یجزی و مخالف هم داریم که لا یجزی، حج باطله. عبارت مدارک یه خطه، جلد هفتم مدارک صفحه 87 میگه و یشکل به عدم اتیان المأمور به علاوچه. مگر شما نمیگید اجزا به اتیان مأمور به علاوچه ای هست؟ اینجا اتیان مأمور به علاوچه ای نشد. فرضمون این است بلدی واجبه یا نه وصیت کرده، یا بلدی واجبه یا وصیت کرده، پس مأمور به علاوچه به جا نیاورده. و یشکل به عدم اتیان المأمور به علاوچه، حالا تمامش کنم من اینو تمام کنم، اجازه بدید اینو تمام کنم. علا هذا تقدیر یعنی به فرض این که حج بلدی واجب باشه یا وصیت کرده باشه. فلا یتحقق الامتثال، امتثال حاصل نمیشه. یا مسئله رو علی القاعده صحبت کنیم ببینیم یجزی یا لا یجزی. فرض کلام ما این از حج بلدی واجبه، ما قائل نبودیم، اما فرض بر اینه. یا نه فرضمون بر این است که وصیت کرده به بلدی، خب مخالفت کردن گناه کردن. آیا این باعث، چرا گناه کردن؟ چون حج بلدی واجب بوده ترک کردن، چون وصیت کرده بوده ترک کردن، پس گناه کردن. پس عصمه دلیلش روشنه. اما یجزی چرا؟ لا یجزی چرا؟ ما اگر این از قبیل تعدد مطلوب بدانیم یجزی. بگیم حج از میقات تا آخر خودش یه مطلوبه، کم و کسرم نداره، حج حج. اما از بلد به جا بیار یه مطلوب دومی بوده. اصل حج یک مطلوب کامل بی کم و کسره، اونو به جا آورده. و اما مطلوب دوم که از بلد باشه به مقتضای وجوب اصلی یا به مقتضای وصیت انجام نشده، عهد المطلوبین انجام شد، یجزی. مطلوب دوم انجام نشد، اثم، گناه کرد. خب اون جناب بله اجیر پولی حق داره یا پولی حق نداره؟ بنابراین که ما تعدد مطلوب قائل باشیم، بله اجیر شده بود در واقع برای دو عمل، یه عمل انجام داد یه عمل انجام نداد. این مثل کسی است که اجیر بشود ما را از اینجا ببرد مشهد و برگردانه. اتومبیلی، اتوبوسی اجاره کردیم، برو مشهد برگشت، رفتیم مشهد و من دیگه نمیام. آیا بگیم وحدت مطلوب رفتن مشهد و برگشتن به قوم همش یه مطلوبه؟ پس هیچ کاری نکرده، یه ریالم بهت نمیدیم. یا عرف عقلا میگه بابا این دو کاره، تا مشهد یه مطلوبه، از مشهدم به قوم یه مطلوبه، اولی رو انجام داده به اندازه اولی پولش رو بهش بدید، دومی رو انجام نداده. نه، این به خلاف این است که ما کسی رو اجیر کنیم از اینجا ما رو با ماشین ببره تهران، ببره وسط را پیاده کنه، او یه مطلوبه، از اینجا تا تهران یه مطلوبه، وسط را هم ما سوار بشیم همون کرایه از اون میگیرن. مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوب یه نقش مهمی در بسیاری از مسائل فقهی داره، در ابواب معاملات، در ابواب دیون، در ابواب مختلف نقش داره. جاهایی که تعدد مطلوب باشه تجزیه میشه، اونجایی که وحدت مطلوب باشه تجزیه نمیشه. ما نحنفی هم از قبیل تعدد مطلوبه، ملاکش عرفه. شما میگید بنده از اینجا رفتم، مرا برده این اتوبوس مشهد، حالا نمیخواد برگردونه، عرف میگن یه ریال حق نداره. هیچ کس عرفی نمیگه، شرط شما بی خوده. عرف معیار است در اینجا. وحدت مطلوب حتی من اگر بگم به قید این که برگردونیم، بازم عرف میگه قیود شخصیه لا اعتبار بها، المعیار فی هذه الامور قضاء العرف. قیود شخصیه فایده نداره، نکرد به شرطش وفا نکرد، حق داری معامله رو فرض کنی به نصف پول بهش بدی، عدم وفای به شرط خیار شرط میاره، خیال تخلف شرط اینه. یه چیزا عرفیت شرط منم هم به همش نمیزنه. من به یه کسی گفتم بابا یک کتاب کفایه، یک کتاب مکاسب، این پولو بگه برای من تهیه کن، رفت یکیش تهیه کرد. خب اینا جدا هستن. اما وقتی گفتم یه جفت کفش بخر، رفته یه لنگه خریده. عرف میگه بابا یه لنگه فایده نداره، وحدت مطلوبه. اما کتاب کفای و مکاسب این ملاک شرفه دیگه. بگذرم، گناه که کرده فرض اون شر میگه گناه کرده، شر میگه من البلد. عجب، شعر میگه عمل کن به وصیت. چرا تکرار میکنی؟ در مقابل وصیت، وصیت واجب العمله. خب وصیت کرده یا مبنامون عجب بلدیه، خدا گفته بلدی، خب خلاف کرده. بگذرم. ولی در اینجا بعضی ها آمدن به یه دونه روایت تمسک جسته اند، میخوان بگن قاعده، اگرچه ممکنه کسی قاعده به بطلان بشه، ما که قائل به صحت شدیم علال قاعده، ولی روایت داریم میگه صحیحه. کدام روایت؟ روایت یک باب 11 از ابواب نیابت، همون روایتی است که سابقا هم خوندیم، نه یه بار، چند بار خونده ایم. 1:11. بله، این ابواب نیابت باب 11. 1:11 روایت حریز ابن عبدالله، روایت معتبریه. این روایت 3 سند داره، در کافی و من لا یحضر و در تحذیب. بعضی از سندهاش معتبره، بعضی از سندهاش معتبر نیست. از جمله سند تحذیب معتبر. عن حریز ابن عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین اعطا رجلا حجتا، کسی پولی داد حج به جا بیاره، یحج بها انه، کار به مرده نداره ها، این مال زنده است، بس ما در مرده است. حالا میرسیم ببینیم چه رقم از حکم زنده ها احیا به اموات منتقل میشه. یحج بها انه من الکوفه، پولت میدم بر از کوفه. فحج انه من البصره، مخالفت کرد و رفت و از بصره به جا آورد، شبیه مسئله ما. فقال لا بأس، امام فرمود عیبی نداره. اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حجه، اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حجه. بگیم این ذیل یه قیاسه، قیاس منصوص الاله، میگه اگر جمیع مناسک رو به جا بیارن کار تمامه. حالا اگر حجی عن الاموات باشه، اونم برند و از میقات به جا بیاورند، تمامه دیگه. وصیت کرده باشه بالاخره برند از میقات به جا بیاورند، قضا جمیع المناسک، و چون قضا جمیع المناسک بنابراین صحیح بگیم. حالا ببینیم بقیه ما. این روایت با صراحت حکم به صحت میکنه، حتی عند مخالفت شرط، حتی عند مخالفتش شرط. سند روایت گفتیم لا بأس به، ولی از نظر دلالت اول دو مشکل قابل حل و بعدم دو مشکل دیگر داره. دو مشکل قابل حل، یکیش همینه که این مال احیاء، در حالی که ما بحث اموات میکنیم، حج میت. راه حلش همین است که بگیم از قبیل قیاس منصوص الاله است و ذیلش به حکم علتی است که حی و میت رو هر دو شامل میشود. مشکل دومی که داره این است که این شخص حجی رو که اجیر کرده حج مستحبی بوده یا واجب؟ اگر مستحب بوده که از بحث ما بیرونه، ما کار به بحث حج مستحبی نداریم. اگر حج واجب بوده لابد خودش از کار افتاده و مریض و پیر ناتوان باید باشه. در روایت نداره این حج واجب یا مستحب. خیلی خوب، شامل حج واجب هم میشه. باید فرض رو ببرید جایی که خودش از کار افتاده و بیمار باشه و الا نمیشه. حج واجبه که نمیشه که سالم بشینه اینجا وکیل و بله نمیشه. احدی نگفتی که آدم سالم بشین تو خونش و یه نفر عجیر کن براش حج واجب به جا بیاره. خیلی خوب، پس بگید یک کسیست که اگر بره میمیره یا میگیرن فرق نمیکنه. بگذرم، اجازه تکرار نکنید. بنابراین اگر حج مستحب باشه خارجون از محل البحث، اگر حج واجب باشه باید مقید بشه به اونجایی که قادر نیست صاحبش. این قیدها رو باید بزنیم دیگه. این مشکلات دلالی قابل حل، یعنی هم کوفه وطنش بوده هم بصره. سوال هر دو وطنش بوده. چرا تکرار میکنید؟ هر دو وطنش بوده کوفه و بصره؟ هیچی. یعنی چه در حکم وطن؟ وطن نیست در حکم وطن یعنی چه؟ یعنی میچ کوفه تا بصره معلوم میشه، نه کوفه رفتید نه بصره. خیلی کوفه تا بصره فاصله داره، فاصله زیادی بین کوفه و بصره هست، مثل سلفتگان نیست. بگذرم. و اما مشکل دیگری، دو تا مشکل دیگه داره، اون قابل حل، اون دو تا. نه، عرض کردم روایت و استدلال کردن، اگر کسی قاعده رو قبول نکنه حرف جناب مدارک رو بگه با روایت بر ضد مدارک استدلال میکنی. منظور اینه، اجازه بدید. و اما دو مشکل دیگر، یکی این است که این خیلی خلاف قاعده میشه از نظر اجاره. معنیش این از تمام پولم بهش بدیم و خلاف اجاره هم رفتار کنیم، لاغل بعضی پول بهش بدیم. کجا دارید یه اجیر مخالفت کنه نصف ماموره به جا بیاره همه پول بهش بدیم؟ اصلا شبیهی نداره در فقه. اجیر اگر تبعیض کنه حد اکثر در اون جاهایی که تعدد مطلوبه مقداری بهش میدیم، نه تمام پولو. ظاهر این حدیث اینه تمام پولو بدیم. چرا هم تمام پول بدیم؟ احسن. ظاهرش این است که اگر امام اینجا همه پولو نباید بگیره باید بگن خب، امام میگه عیبی نداره، بگن امی نداره، ولی پولو برگردونه مقداریشو. چرا نفرمود امام؟ چرا نفرمود؟ مگر اینکه متکلف بشیم بگیم بله امام اصلا کار به پول نداشته، در حالی که جاییست که باید بگن، تذکر بدن. لااقل تذکر بده امام، پولو گرفته به جیب زده. و اما دوم، این روایت از دلائل حج میقاتیه. ما رو فرض حج بلدی داریم صحبت میکنیم. اگر یادتون باشه سابقا به این روایت استدلال کردیم که حج میقاتی واجب، حج بلدی واجب نیست. شما آمدید رو فرض وجوب حج بلدی به روایت حج میقاتی دارید استدلال میکنید. تکرار میکنم، سابقا یه دلیل مهم ما برای اینکه حج از میقات واجب از بلد روایت حدیث ابن عبدالله بود. این دلیل بر حج میقاتیه. شما آمدید به این استدلال میکنید دو حج بلدی، خب این خلاف مبناست. حج میقات نه، اگر وصیت هم نکنه حج بلدی قائل باشیم، کلام امام این بود، اگر قائل به حج بلدی باشیم مخالفت کنه به روایتی استدلال کنیم که مال حج میقاتیه، اینجور در نمیاد. به هر حال این روایت خالی از تأمل نیست. اگر اشکالات چارگانش هم حل کنیم، مسئله اجرت هم بگیم از نظر اجرت در مقام بیان نیست، این اشکال اخیر هم حل کنیم، همه اشکالات حل بشه و وقت میشه مطابق قاعده. ولی خب ما مسئله رو با قاعده حل کردیم بدون اینکه احتیاجی داشته باشیم به این حدیث. ولی این حدیث اگر مشکلاتش حل بشه معید خوبی برای قاعده خواهد شد. اجازه بدید بریم سراغ فرع دوم. بله؟ نه دیگه، عجیر مازاد و قطعا مالک نمی شود. بله، ما میگیم اوامر ظهور در وحدت مطلوب داره، مگر اونجایی که قرینه‌ای بر تعدد باشه. در ما نحن فی تعدد واضحه، به علت اینکه صاحب اصلی هم اگر حج رو از میقات به جا بیاره کامله، جای شک نیست. و اما فرع دوم، امری در اینجا نیست، صحبت این است میگه حج به جا بیاد. دقت نکردید، امری در اینجا نیست که وجوب و نه. میگیم اون آقا که گفته برو حج برای من به جا بیار، اون آقا امرش چی بوده؟ وجوبی بوده یا ندبی؟ امرش دست ما نیست، امرش دست خودشه. اقتضای قاعده اون است که یه امری تو کلام باشه حمله بر وجوب میکنیم. اینجا امری دست ما نیست، هم دست اون شخصی بوده که اجیر گرفته، نمیدونیم امرش وجوبی بوده، نمیدونیم امرش استحبابی بوده. و اما فرع دوم هم کوتاه میگیم تمامش میکنیم. ولو عین الاستیجار من محل غیر بلده، اگر تعیین کند استیجار از محلی غیر بلدش. گفت من بلدم تهرانه، ولی تبرک میخوام بکنی از قم. استیجار رو مقید به قم کرد در حالی که بلدش تهران بود. لغرض من الاغراض تیمونن تبرکن، هر چی باشه. تعینه، این متعین میشه و واجب میشه. چرا؟ چون باید به وصیت میت عمل کرد. اینا وصایایی است که واجب العمله. اون وقت زیادی و تفاوت چی؟ یعنی کرایه از قم تا از تهران یه خورده اجارش فرق میکنه، مال الاجارش فرق میکنه. این تفاوت از اصل برداریم یا از ثلث برداریم؟ عبارت امام قدس سره این است: و زیادتو علی المیقاتیه من الثلث، اضافه را باید از ثلث برداریم. خب در اینجا مسئله علی القاعده درست، به علت اینکه فرض ما این از حج، حج میقاتی واجبه. این رفت بالاتر از بلدم اون طرفتر رفت، یا اگر حج بلدی را هم واجب بدانیم و وصیت کرده باشه، ببخشید، حج بلدی را واجب بدانیم، این وصیت میکنه به اینکه بالاتر از بلد برید. بنابراین یک تکلیفی بر ورثه میکنه زائد بر اون چه خدا خواسته است. وصیت محترم، ولی باید ما اونو از صلح انجام بدیم. تنها چیزی که در اینجا می شود گفت اینه که ما در روایات سابق اگر نظرتون باشه، اونجایی که وصیت بکنه می فرمود هر چه مالش اجازه میده عمل کنید. دو تا روایت داشتیم تصریح می کرد به اندازه مالش به وصیت عمل کنید. ظاهر اونام از اصل بود، می فرمود به اندازه مالش از وصیتش عمل کنید. خب اینجا مالش وفا می کنه، وصیت کرده از قوم، به مقتضای روایت باید عمل کنیم و از اصل. چرا در اینجا به اون روایات سابقه توجه عنایت نشده؟ روایاتی که میگم وصیت یه حکم استثنایی دارد، یه حکم تعبدی دارد. وصیت به حج هر چه مال اجازه میده باید عمل بشه، به خلاف وصایای دیگر که از ثلث بیشتر نمیتواند باشه، اما حج از ثلث هم بیشتر باشه باید عمل بشه. چه توجیه کردیم؟ قبول کردیم اونجا. اون یه احتمال بود، ولی ظاهرش نز نبود. به هر حال ما اونجا اعتیاد کردیم، گفتیم باید از تمام مال اگر پای صغیری در کار نباش. اینجا هم همون اعتیاد رو میاریم، میگیم از تمام مال باید وصیت عمل بشه. تکرار میکنیم قاعده این است وصیت زیادیش از ثلث باشه. اما در بحث گذشته روایات متعدد داشتیم که میگفت زیادیش از اصل. کجا؟ در حج، نه در جای دیگر. و ما به مقتضای تعبد به اون روایات باید بگیم همه از اصل، ولااقل اونجا اعتیاد وجوبی کردیم، اینجا هم احتیاط کنیم بگیم همه از اصله. یعنی ورثه احتیاطاً رضایت بدن از اصل برداشته بشه، نه مال صغیر. مال صغیر رو کامل بدن، این اضافه رو از سهم خودشون بپذیرن. فردا انشاءالله فرع سوم و مسئله 60 عنوان میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.